بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 327، سطر 12. و اما کیفیت ذالک، فعلم ان ذالک انما وقع فی بعض مواطن الغیب و هو عندنا حین امر الله تعالی به تنزل روح القدسی و نفس ناطقت الالهیه الى تدویر المادت المنفرزه لتصویر هازن نوع. بحث در عالم الست داریم بعد از اینکه آیه رو ذکر کردیم و بحث ادبی آیه رو گذروندیم و بیان آیه میپردازیم که این اتفاقی که آیه نقل میکنه چگونه افتاده. می فرماید که این آیه مربوط به این دنیا نیست. در این دنیا نفس الهیه تنزل می کند و تنزلات متعدد می کند، هر تنزلش به مادهی که بدن شخصی است تعلق می گیرد و با اون نفس متنزل و این بدنی که آماده پذیرش هست یک انسان ساخته می شود. این مال این دنیاست. اما این اتفاقی که آیه نقل می کنه مربوط به این دنیا نیست، مربوط به عالمی است از عوالم غیب. سلام علیکم. البته چنانچه بعداً معلوم میشه بعد از این عالم غیب که ما اسمش عالم زر میذاریم، عوالم دیگری هم وجود داشتند و ما رو از اون عوالم عبور دادند تا به این عالمی که الان هستیم رسیدیم. سلام علیکم. تا به این عالمی که الان هستیم رسیدیم. پس بین عالمی که ما اسمش عالم زر میذاریم و عالمی که الان درش هستیم عوالمی دیگری فاصله شدند که به بعضی از این عوالم بعدها اشاره میکنیم انشاءالله. الان بحث ما در این است که در عالم زر چگونه ما موجود شدیم و اعتراف کردیم. میفرماد که خداوند نفسی را آفرید که منشأ حدوث نفوس جزئیه هست، یعنی با تنزلش این نفوس جزئیه حاصل می شود و این نفس به خاطر اهمیتش نفس الهی نامیده می شود. شاید هم به خاطر اینکه تدبیری به او واگذار شده و به اذن الله واسطه در فیض شده بهش نفس الهی گفته میشه. به هر جهت اون نفس یک نفس کلی است که تنزلاتش میشود این نفوس جزئیه. همچنین خداوند از این پهنه زمین ماده ای رو انتخاب کرد که با بقیه مواد فرق می کرد. این ماده استعداد داشت که خلیفت الله را که نفسه بپذیره و آماده بود اون امانتی را که خداوند بر کوه و چیزهای دیگر عرضه کرده بود و نپذیرفته بودند، این ماده آماده پذیرش اون امانت بود. این ماده رو انتخاب کرد، اون نفسم که موجود بود ماده متشممه بود، هیولا نبود، یعنی صورت جسمیه رو پذیرفته بود و به مناسبه تبع صورت جسمیه دارای کمیت شده بود و هر چیزی که دارای کمیت باشد قابل انقسام است، پس این ماده قابل انقسام است. قابلیت انقسامشان بی نهایت. بی نهایت تقسیم شد و تونست بدن برای انسانها در اونجا قرار بگیره و خداوند دستور داد به این نفس، نفس کلی، که تنزلاتش را برای تدویر این ماده بفرستد و او هم تنزلاتش را فرستاد. انسان‌های شخصی بی نهایت موجود شدند در همون عالم زر قبل از اینکه به این عالم بیان. معنای اخراج ذریه من ظهور الآبا همینه. حالا چرا تعبیر به ذریه شد بعدن بیان میکنم انشاءالله. این ماده‌ای که خداوند انتخاب کرده بود ماده‌ای بود که آلودگی هایی که این بدن ما و ماده دنیای ما دارد سلامت. این آلودگی ها رو نداشت. الان ما هم نفسمون تعلق به ماده گرفته، ولی ماده اونجا صاف بود غیر از ماده اینجا. اون هم ماده بود که از زمین اخذ شده بود، این هم ماده ایست که از زمین اخذ شده، منتها اون آلودگی های اینو نداشت. به همین جهت همه انسان هایی که از تنزل اون نفس و تجزیه اون ماده ساخته شدند همه بلا گفتند، هیچی کافر نشد، به خاطر اینکه آلودگی های اینجا رو اون ماده نداشت. ولی بعدن که آمدن اینجا بعضیشون منکر شدند و مشرک شدند. این بیانیست که ایشون در این زمینه دارند که عالم زر رو با این بیان توضیح میدن و مشخص هم شد که این عالم یکی از عوالم غیبه و منظور از عالم زر این عالم نیست. گروهی معتقدند منظور از این آیه فطرت انسانه، فطرتی که در همین جا داره، چون در فطرت او نهاده شده که خداوندی هست و فطرت هم اگر آلودگی پیش نیاد وجود خدا رو و وحدانیت او رو قبول داره، چون در هر فطرتی این مسئله نهاده شده که خدایی هست و اون خدا واحده. خداوند داره بیان میکنه که ما در فطرت انسان ها اینو نهادیم. این گروهی که این آیه رو مربوط میکنن به فطرت، بعضیشون توضیح نمیدن که این اتفاق در همین عالم افتاده یا در عالم قبل. کلامشون با هر دو سازگاره، چون اون فطرت در گذشته بوده الان هم هست. الان هم فطرت کافر رو بشکافید شهادت به خدا میده. به لحاظ فطرت حتی همه انسانهایی که در اینجا هستن موحدند، نه تنها انسانهایی که در عالم غیب ظهور پیدا کردند بلکه انسانهای اینجا موحدند. پس کلام کسانی که این آیه رو ناظر به فطرت می کنند سازگار با این که این اتفاق در همین دنیا افتاده و لزومی نداره حتما عالم غیب باشه، ولی در این حال کلامشون با عالم غیب هم سازگاره که در یک عالم دیگری هم این اتفاق افتاده باشه، اونجایی که این فطرت ها صاف خلق شدند و همه تونستن بپذیرند، هیچ فطرتی همراه مزاحمی نداشت اون چنان که اینجا داره، شاید در عوالم دیگر این اتفاق افتاده باشه، ولی مرحوم قاضی سعید مشخص میکنه که این عالم عالم دنیا نیست، این عالم عالم غیبی است که بین اون عالم و عالم دنیا تازه عوالمی فاصله است، یعنی حتی عالم قبل از این عالم هم نیست. نظر ایشون با نظر خیلی ها که مسئله رو مربوط به فطرت میکنن موافقه، اما اونها کلامشون رو مطلق گذاشتن، ایشون تعیین میکنه که این قضیه در عالم دیگری اتفاق افتاده نه در این عالم ما. بعد از اینکه این بیان نقل میشه که من مختصرش رو گفتم، مفصلش از رو میخونم، جاهایی هم توضیح داده نشد، انشاءالله اونجا رو توضیح میدم. بعد از اینکه ایشون این مطالب رو بیان میکنن، میپردازن به اینکه چرا تعبیر به ذریه شده. این ذریه نشون میده که از همه نپرسیدیم، از ذریه پرسیدیم، از آبا نپرسیدیم. از اخذ رب که من بنی آدم من زوره این ذریت هم ذریه رو اخذ کرد و از اونها پرسید و اشهد هم علی انفسهم الستو بربکم قالوا بلا. پیداست که مورد خطاب ذریه بودند، آبا رو ذکر نکرده. آیا آبا استثناء بودند یا اینکه آبا رو هم به نحوی میتونیم در ذریه خارج داخل کنیم؟ ایشون در یک توجیهش آبا رو استثناء میکنه، در یک توجیهش آبا رو داخل در ذریه میکنه، در توجیه دوم آبا هم مورد سوال و جواب قرار گرفتن، اما در توجیه اول فقط ذریات این چنین بودن. حالا این بحثیست که انشاءالله در پیش داریم، وقتی رسیم عرض میکنه. صفحه 327 سطر 12. اما کیفیت و ذالک، اما چگونه این اتفاق افتاد که خداوند سوال کرد از ذریه آدم؟ اولا از ظهور سلام از ظهور بنی آدم ذریه شون رو اخذ کرد و اخراج کرد، ثانیا اونها رو مورد سوال و خطاب قرار داد. کیفیت ذالک چگونه بود؟ هم اخذ این ذریه هم مورد سوال و جواب قرار دادن، این کیفیتش چگونه بود؟ فعلا من ذالک، ذالک یعنی این اخراج و خطاب، این نماوق فی بعض مباطن الغیب، در این دنیا نبوده، در یه موطن غیبی بوده. و هو اون موطن غیب یا اون بعض مباطن غیب که این اخراج و سوال درش انجام گرفته، اندنا در نزد ما یعنی به مذهب ما به این صورته: حین امر الله تعالی به تنزل روح القدسی و نفس ناطقت الالهیه. اون وقتی بود که خدا امر می کند به این که روح قدسی که همون نفس ناطقه الهیه است، با عطف تفسیر هر دو رو یکی کرده. روح قدسی یعنی اونی که مقدس از آلودگی های ماده بود، حتی مقدس از جزئیات بود، تنزلاتش جزئی شدن، خودش جزئی نبود. و نفس ناطقهی که هم نفس ناطقه بود هم نفس الهیه بود، الهی یعنی منسوب الالله. حالا الهیه بود به این معنا که جامع کمالات الهی بود، یا اینکه قدرت تدویر بهش داده شده بود، یا اینکه از شدت شرافت منسوب به الله بود که همه اینو گفته شده، ولی یه نفس کلی بود که از تنزلاتشون نفوذ جزئی پدید می آمدند. خداوند تنزل داد این روح را الى تدویر الماده، اما کدوم ماده؟ نه این مادهی که الان ما داریم، بلکه المادت المنفرزه، اون مادهی که از زمین جدا کرده بود، تین آدم رو، گل آدم رو از زمین برداشت و آدم رو ساخت. اون گل خاصی بود که الان بعدن بیانش خواهیم کرد. چرا خدا امر کرد که این روح به تدویر این ماده بپردازد؟ لتصویر هازن نوع، تا صورت دهی کند به این نوع. اون نفس رو مأمور کرد که صورت به این نوع انسانی بدهد و او هم ماده رو صورتگری کرد تا افراد جزئی این نوع به وجود بیان. این لتصویر هازن نوع رو من مرتبط کردم به تنزل. خداوند او را امر کرد که تنزل پیدا کند الی تدبیر الماده تا به این نوع صورت بدهد و این اشخاص نوع رو بسازد. میتونید لتصویر هازن نوع رو مربوط کنید به المنفرزه، ماده‌ای که جدا شد تا صورت نو در او قرار بگیرد. لتصویر یعنی برای اینکه صورت ماده، صورت این نوع انسانی در او واقع شود. ولی شاید اولی بهتر باشه، چون تصویر باب افعاله و شأن فاعلی داره نه شأن انفعالی. ماده شأن انفعالی داره نه شأن فعلی. ماده رو باید بگیم برای پذیرش صورت، نه برای تصویر. نفس اگر این تصویر رو مربوط کنیم به نفس، معناش اینه که نفس صورت بده به این ماده. خب این خیلی خوبه. اما اگر مربوطش کنیم به ماده، معناش اینه که این ماده صورتی که نفس داده بپذیره، و کلمه تصویر با پذیرش خیلی سازگار نیست. علی حال معنای دوم هم معنای بدی نیست، ولی خب معنای اول به نظر میسه بهتر باشه. تصویری که آقایون در خلق جهان دارن به این صورته که اوقات تصویر اینه که عقل آفریده شده، افلاک آفریده شدن، زمین آفریده شده، بعدن انسان میخواد آفریده بشه. در ازل همین آفریده شده. با قواعد روزن میه چرا؟ ببینید عالم مثال تنزل میکنه، عالم ماده درست میشه. نه نفس کلی، نفس کلی یه چیزه، اونی که شما میگید حرف درستیه، منتها یه داستان دیگه است. عقل تنزل میکنه تا نفس وجود بیاد، نفس تنزل میکنه تا ماده به وجود بیاد. این یه بحث دیگه است. این بحثی که الان ما میکنیم اینه که حالا ماده به وجود آمده با تنزلاتی که لازمه. الان شما الان خدا میخواد انسان رو که یه نوعی است رو این ماده بیافرینه، نه اینکه ماده رو میخواد تازه مولود کنه. خداوند ماده رو به وجود آورده، عقل و نفس و یعنی عالم عقل و عالم مثال عالم ماده موجود شده. بعد خدا میخواد یه نوعی رو از بین انواع تو این عالم به وجود بیاره، تو عالم دنیا. یعنی شما زمین را از تنزل نفس انسانی صادر میکنی؟ خب همچین چیزی کسی نگفته. نه همچین چیزی کسی نگفته. نفس ناطقه کلی تنزل کنه زمین درست شد، این کسی نگفته. کل عالم ماده بطر اینطوری نیست. آخه شما میفهمید اینطوریه؟ عرض میکنم عالم تنزل عالم مثال عالم ماده است، نه تنزل نفس. نفس هم که نفس انسانیه، نفس بقیه موجودات نیست. نفس کلی انسان، نفس کلی انسانی، ولی سنخ انسانه. و اگه تنزل کنه زمین درست بشه، میشه مثلا نفس انسانی تنزل کنه زمین؟ بقیه نفس رو این ایجاد میکنه؟ یعنی حتی نفس حیواناتو؟ این نفس انسانی نفس حیوانات ایجاد میکنه؟ کسی اینو نگفت آخر. dann ist es immer noch. در اون تصویر شما نیست، در تصویر شما هست. تصویر شما ببینید این نفس ناطقه انسانیه رو داره میگه، نفس ناطقه رو میگه، نه نفس کلیه. نفس ناطقه مال انسان ها، مال انسانه، نه نفس مطلق که عالم مثال باشه. اون تنزل کنه عالم ماده درست میشه، ولی این نفس ناطقه انسانیه. این اگه تنزل کنه عالم ماده درست میشه، این تنزل کنه انسان درست میشه. یعنی شما سنخیت هم دارید از من میبرید که نفس ناطقه انسانی تنزل میکنه، هم انسان درست میشه، هم حیوان درست میشه، هم همه چی. اون اگر باشه که شما میفرمایید، خب یه بحث دیگه است. ولی اینی که الان آقایون میگن اینطوره که نفس ناطقه انسانی میخواد نزول کنه، تنزل کنه، در حالی که همه چی هست. حالا چه عیبی داره اگر اون فرمایش شما هم باشه؟ البته ایشون نگفتم. اگه فرمایش شما باشه چه عیبی داره که زمینی هم که در اونجا بوده، زمینی هم که در اونجا بوده، زمینی بوده که مربوط به همون عالم غیبه، نه مربوط به این عالم. چون همه حقایق این عالم، همه رقایق این عالم حقایقی در عالم بالاتر داشتند، از جمله زمین. آخه اینا خیلی داره به هم خاطی میشه. نفس انسانی ماده رو خلق کنه تو قیامت، ربطی به اینجا نداره. ملا صدرم اونو میگه، ربطی به این نداره. آخه شما چرا نفس کامل شده انسان در قیامت خلق میکنه، این ربطی به ابتدای خلقت نداره؟ ببینید نفس من و شما در قیامت خلق میکنه، این نفس کلی که نفس من و شما نیست، منشأ نفس من و شما. شما بد شده رفتی در خواه خوندید، کاش نمیخوندید. من نمیدونم اینا چی به شما گفت، یه چیز عجیب غریب گفته میشه. تا وقتی عرفان نخونده بودی این اشکالاتو نمیکردید. یعنی سابقه عقلشون نمیرسید، ما میرسید. سابقه عقلشون نمیرسید، ما میرسه. اون وقت ما به ما که میرسه میگیم که چون پدرانمون اینطوری فهمیدن پس درست همینه. ماها که عقلمون کاملتر شده میگیم چون سابقیامون میفهمیدن پس همون که سابقه میفهمن درست بوده. حالا شما میگید که اون سابقه ها چیزی نمیفهمیدن، به شما نگفتن، به ما که میفهمیدیم گفتن. این یه خود زحمت داره قبول کردنش، یه خود زحمت. نه علامه حکمای مشای اندلس هم همین میشه که ما حرفشون رو انکار مادی جسمانی میدن. ببینید یعنی خداوند یه داستانی رو نقل کرده که هیچیش واقعیت نداره، همش کنایه است. و خود علامه در المیزان میگه که زبان قرآن زبان کنایه نیست، زبان رمز نیست، چون برای همه آمده. این شما میفهمد آدمی نبوده، باقی نبوده، هوایی نبوده، شیطانی نبوده، همه اینا رمزه. یاد میکنم بعضی اینا گفتن، خب نمیشه ملتزم شد. حالا قواعدمون رو دست بزنیم. چرا با قواعدمون؟ قواعد نمیخوره معلوم میشه قواعد ما نرات ناقصه. همه چی قرآن گفته با قواعد ما نمیسازه بیان قرآن عوض کنیم که نمیشه. چی اون درست حالی عقل 100% که مشا فهمیده اون یکی دیگه نفهمیده 100% بود همه میفهمیده. علایه حالا ما اینا رو داریم میخونیم نظر آقایون داریم میگیم، اصلا هیچ من نمیدونم واقعا حرف قاضی سعید درست یا نه. تو که ایشون دارم میخونم، حالا قاضی سعید هم داره یه چیزی میگه، میگه اندنا، خودش میگه بخواه اندنا، معلوم میشه پیش بقیه فرق میکنه. سید مرتضی یه جور دیگه بیان کرده. عرض میکنم سید مرتضی فطرت گفته، هیچ هم تعیین نکرده که مربوط به دنیا است قبل دنیا است. این اصلا کاری به عالم دیگه نداشته. بخوام عرض کنم بعضی این کتاب این آیه رو مربوط کردن به فطرت، ایشون داره مربوط میکنه به عالم دیگری، بعضی هم مربوط کردن به عالم دیگر. اینا همه برداشتای ماست، نمیتونیم 100% کنیم. حالا چون قاضی سعید اینطور گفته پس این درسته، چون آقای سید مرتضی اینطور گفته اون درسته، هیچ کدوم نمیشه گفت، اینا برداشتای ماست. ولی شما با یه برداشتی میخواد این برداشت رو از من ببرید، مثلا پس این آقای مثلا معلمه، من نمیدونم شما این فرمایید یه همچی فرمایشی داره، با کلام ایشون میخواد کلام آقای سعید از من ببرید. تنزل اول کی گفت؟ الان ما گفتیم تنزل اول؟ نه تنزل اول که مسلم نیست، تنزل اول که اسم و صفات رو ساخت، تنزل بعدی عین ثابته رو ساخت، تنزل بعدی عالم عقل و اینا رو ساخت. حالا خیلی بعد از اون تنزلاتی
تنزل دوم
این تنزل نفس ناطقه است. حالا چندین اولین تنزل نفس ناطقه است، اولین تنزل نفس ناطقه است، نه اولین تنزلی که در جهان اتفاق افتاده در عالم وجود. چرا؟ ببینید من یک کلام گفتم، اون کلام رو دقت بکنید حل میشه. نفس ناطق انسانی میخواد تنزل کنه و از نفس ناطق انسانی زمین آفریده نمیشه، حیوانات آفریده نمیشند. نفس ناطق میخواد نزول کنه، نفس ناطق جزئیات ناطق رو تولید میکنه، نه جزئیات حیوانات و نه خاک رو. نفس ناطق است تنزل میکنه، نفوس ناطق درست میشه. الان ایشون هم داره میگه، میگه نفوس ناطقه درست میشه، تعلق میگیرن به خاک، تعلق میگیرن به ماده، تعلق به ماده میگیرن، اما نفوس ناطقه هستن همشون، نه چیزای دیگه. تنظر نفس ناطقه جز نفس ناطقه به وجود نمیاره. روشن این مطلب؟ شما نمیتونید بگید نفس ناطقه تنزل کرده زمین دنیا آمده و چون هنوز تنزل نکرده پس زمینی نیست که خاکی برداره. نه، زمین از تنزلات دیگه موجود شده، نفس ناطقه حالا میخواد تنزل کنه و خداوند از زمین خاکی برمیداره، به تنزلات نفس ناطقه مرتبط میکنه یا تنزلات نفس ناطقه رو به اون خاک مرتبط میکنه. چطور نفس عاقل رو تو عالم ماده آوردند؟ محال نبود. ماده خاص و صاف چطور نتونسته بره تو عالم؟ عقل آمد توی تنزل کرد، همین نفس مجرد، همین نفس ناطقه داریم، عقل داریم، یعنی تو عالم ماده است. وقت اگه بیاد پایین هنوزم عقله. نه همین عقلی متصلی که ماها داریم، این الان تو این عالم هست یا نیست؟ عقل متصلی که ما داریم، متصلش کار ندارن. عقل متصلی که نمیخوام بگم عقل تونست بیاد تو عالم ماده، عرض میکنم چطور عقل تونست تو این عالم بیاد؟ عقل ها تنزل کرده باید بشه خاک به قول شما، هنوز عقله، چطور آمد تو این عالم؟ پس تو این عالم میتونه ماده با عقل جمع بشه، عالم عالم ماده است، ولی برای تدبیر میشه بیاد. حالا اونجا هم یا چیزی رو بردن گفتن تدبیر کن، ولی پیغمبر با بدن مادیش تا عالم اسما رفت. او انواع ماده است. آخه ببینید همه چیز شما همه چیز رو دارید دستکاری میکنید. عرض میکنم این همه چیز رو دستکاری میکنید. ما میگیم پیغمبر با همین جسمش رفت معراج. مولا صدر رو خود توجیه میکنه. شما میگید مولا صدر رو توجیه میکنه. مولا صدر چی توجیه کرد؟ چی توجیه کرد؟ جسم ما رو برای آخرت توجیه کرد. برای معراج پیغمبر توجیه نکرده. شما بیارید ببینم، شما بیارید ببینید. آخه اسناد دادن به ملا صدر فردا مسئولیت داره. شما میگید ملا صدر توجیه کرد، من میگم که با بدن پیغمبر از عالم عقل بالاتر رفت با همین بدن. تازه خاکی که خدا انتخاب کرد خاک خاصی بود که صفا داشت، آلودگی ماده رو نداشت. نه از زمین بود. حالا بگذاریم بلش کنیم. ما این چیزا حل نمیشه، با این بیانات حل نمیشه. نه کلام که این چیزه رو نمیگه، وحی کما فی الاخبار مادتون مأخوذتون من عدیم الارض و اشرفها استعدادن به سلطان الخلافه. وحی کما فی الاخبار، شما هم دارید اخبارم توی کنید. وحیه یعنی این ماده، کمافل اخبار ماده است که از همین پهنه زمین گرفته شد، ولی اشرف مواد بود استعدادن سلطان الخلافه، یعنی ماده معمولی نبود، اشرف از بقیه بود به لحاظ استعداد. بقیه استعداد خلافت اللهی رو نداشتن، این استعداد داشت. استعداد داشت که خلیفت الله رو به عنوان مدبر بپذیره، نفس رو به عنوان مدبر بپذیر. و اکملها قبولن لحمل الامانه، کاملترین این ماده بود به لحاظ قبول لحمل الامانه، یعنی همون امانتی که خداوند فرمود بر زمین بر کوها عرضه کردیم و اونها ابا کردن از پذیرشش، این ماده اونه پذیرفت. خب نفسی بود، ماده‌ای بود. اون نفس متعدد نبود، ولی ماده متکمل بود. چون متکمل بود میتونست متعدد بشه و با تعددش اشخاصی از انسان‌ها به وجود می‌آمدن. تعددش هم بی‌نهایت بود، چون یک جسم میتواند بی‌نهایت تقسیم شود. حالا این ماده، ماده هیولا نبود بلکه صورت جسمیه داشت، ماده متکمم بود، به خاطر تکممش توانایی تقسیم داشت، تقسیم تا بی نهایت. و من البین این است که ماده از این جهت که متکمم است انقسمت الى اجزایی که لا نهایت لها. پس ماده تقسیم شد، به تبع هم نفس تقسیم شد. فانقسمت النفس و حسب انقسامها، یعنی حسب انقسام الماده، انقسمت بالعرض و تبع. این بالعرض و تبع مربوط به انقسامها نیست، مربوط به انقسمته. نفسم به تبع و به عرض تقسیم شد. این عبارت نشون میده که اون چه که من ابتدا گفتم یه ذره نقص داشت و اصلاحش کنید. من گفتم که اون نفس جزئیات رو تنزل میدهد و از جزئیات متنزله با این اقسامی که از ماده به وجود میاد انسان‌های شخصی درست میشن. ایشون نفوذ جزئیه درست نمیکنه، ماده رو تقسیم میکنه، همون نفس کلی رو متعلق میگیره به این ماده و میگه به انقسام ماده به تبع و بالعرض تقسیم میشه. بالعرض یعنی بالمجاز. اونی که من گفتم واقعا نفوس متعدد می شدن، حقیقتا متعدد می شدن و بعدا هر کدومشون به ماده یا به قسمی از این ماده تعلق می گرفتن. اما ایشون اینو نمی گه. ایشون میگه که اون نفس کلیه خودش متنزل شد تا ماده رو تدبیر کنه و ماده چون منقسم شد اون نفس هم به تبع و به عرض منقسم شد، یعنی مجازن منقسم شد. پس یک نفس بود اما این همه ماده، ولی این یک نفس به عرض ماده تقسیم شد. برمیگرده به همونی که عرض شد، منتها اونی که من گفتم این بود که اون نفس تنزلات داشت، تنزلاتش تعلق گرفتن به این اقسام ماده و انسانهای شخصی درست شد. این توی عالم ما خوبه، توی عالم ما تنزلات اون نفس میاد، اون وقت این تنزلات نفس به ماده های متعدد و مختلف تعلق میگیرن، انسان های جزئی ساخته میشن. اما تو اون عالم این اتفاق طبق عبارتیشون نیفتاده، بلکه اون نفس بالعرض تقسیم شده، همون نفس، نه اینکه تنزلاتی پیدا کرده و حقیقتا تعدد پیدا کرده. یک نفس بوده، چون ماده متعدد بوده اونم بالعرض متعدد شد. فانقسمت نفس حسب انقسام الماده بالعرض و تبع. اونی که من عرض کردم درست نبود، به این صورتی که الان عرض کردم اصلاحش کنید. فمن ذالک تعینت الابدان الجزئیه مع الانفس الشخصیه. از این طریق که روح تنزل کرد و تعلق گرفت به اجزای بی‌نهایت ماده، از این طریق ابدان جزئیه با نفوس شخصیه تعین پیدا کردند، یعنی انسانهای شخصی و جزئی در اون عالم موجود شدند. و هاذا هو و اخراج الذریه من ظهور الآبا. همین تعینی که الان بیانش کردیم در واقع همون اخراج الذریه من ظهور الآبا که خداوند تعدیل کرد به اخراج الذریه من ظهور الآبا. ما عبارتون اخراش رو آوردیم، تعین ابدان جزئیه با انفس شخصیه و پدید آمدن تمام انسانهایی که قرار بود بعدن در این دنیا به وجود بیان، اما پدید آمدنشون به اون نحوی بود که هست شد. ولم خب این نفوس اعتراف کردن همشون، در حالی که تو این دنیا اعتراف نمی کنن بعضیاشون. جهتش چیست؟ ولما کانت تلک النفوس لم تتلوث به سایر الواس ماده. ولم تتغیر به قیوده ها. کلمه سایر در اینجا به معنای بقیه است و معلومه که به بعضی از الواس ماده آلوده شدند، به سایرش آلوده نشدند. به کدام آلوده شدند؟ به اصل ماده. به اصل ماده آلوده شدند، اما ماده‌ای که قیود ماده رو نداشت، اون قیودی که اطراف ماده است و ماده رو تاریکتر و مظلمتر میکنه، اونا رو نداشت. سایر الواس ماده رو نداشت، فقط خود ماده رو داشت. لم تتلبس به سایر الواس ماده. از کجا میگم سایر الواس ماده؟ یعنی غیر از ذات ماده بقیه عوارض و خصوصیت ها، عبارت بعد ایشون که ولم تتقید به قیود الماده، با قیود ماده مقید نشد، فقط اصل الماده بود، قیود ماده دیگه نبود. یعنی فقط همین یک لوس بود، بقیه الواس نبود. بله وقتی شما ماده رو تصور میکنید، ماده رو تصور میکنید، آیا ماده در ذهن شما وجود ذهنی میگیره بدون هر لوس دیگری غیر از ماده؟ حالا توجه کنید، پس میشه، پس میشه. من ماده رو عوض میکنم، بله همدنم عوض میکنم. ماده رو شما الان در همین عالم تصور میکنید بدون عوارض و قیودش، پس ماده خالص وجود علمی پیدا شد تو ذهن شما. همین وجود علمی موطن دیگریست و در اون عالم غیب موطن دیگریست. ماده‌ای که در این عالم هست آمد تو عالم ذهن من، الواسشو نبرد. همین عالمم رفت، همین مادهم رفت تو اون عالم غیب، الواسشو نبرد. ابی نداره، ما موطن عوض میکنیم. اگه موطن عوض نکنیم که الواس لازمه شه. تو این عالم باید این الواس همراه ماده باشه، اما اگه موتن عوض شد لازم نیست این الواس همراهش باشه. مثل موتن ذهن من، ذهن تصور میکنه ماده رو، موتن عوض میشه، الواس نمیاد. تو عالم غیب هم همینطور. نه، ماده ارضی بوده. خود ایشون داره میگه، ایشون میگه ماده ارضی بوده، منتها از لوس خالی شدن، بردنش تو اون عالم، بردنش تو اون عالم، الواس ماده رو بهش نرسیدن. همون تو که عرض میکنم، شما ماده رو میرین تو ذهنتون، الواس ماده رو میرین. نداره دیگه، شما عوارض رو دقت چیز نمی کنید، عوارض رو تحمل نمی کنید، تصور نمی کنید، ماده بدون عوارض میاد.
ماده تو تعوارضه، یکی ماده اینش مثلا سایر الواس باشه، یکیش همون روحش رو میگیره، همون خودش یک عوارض دیگه. یکی ماده دو تا عوارض داشت باشه،
عوارض ماده، عوارض ماده کیفیت هست، کمیت هست، چیزهای مادی هست، اینا رو دیگه اونجا نداشتیم. در بعضی کمیت، کمیت رو گفتیم داریم، متکمم رو گفتیم هست. عوارضی که باعث ظلمت میشه، عوارض ماده که باعث ظلمت میشه، اونا رو نداره. حالا هر چی هست، ما اسم عوارض رو نبردیم چیه. تمام آنچه ایشون میگه با قواعد جور در میاد. حالا ممکنه مطابق واقع، ممکنه مطابق واقع نباشه، نمیخوام بگیم حتما مطابق واقع، برداشت ایشونه. اما اینکه حرفش خلاف قاعده باشه، خلاف قاعده نیست، اما ممکنه مطابق واقع نباشه. اون چی که خداوند در این آیه گفته، اینی که ایشون میگه نباشه. این یه برداشتیه، مثل اینکه برداشت دیگران یه برداشت. هیچ وقت ما نمیگیم اون چی که اینا گفتن واقعیته، فقط میخوام از در گفتارشون دقت کنیم که مخالف قاعده نباشه، یه مسئله علمی باشه ولی حاکی از واقع هم نیست. شما میفهمید مخالف قاعده است، خب این قبول نشدیم دیگه. یعنی اینطوری که ایشون داره بیان میکنه مخالف قاعده نیست. همونطور که میشود ماده رو آورد تو موتن دیگر خالی از شبائب، میتوان برد در عوالم بالا خالی از شبائب. وقت ماده تکممشو داره، انقسامشو داره، اما اون آلودگی ها رو نداره، نفس هم بشه این ماده تعلق میگه. خب از عنت جواب لماست. لما کانت تلک النفوس لم تتلبس به سایر الوان الماده، فقط چون تعلق به ماده گرفتن لوس ماده براشون پیدا شد، اما دیگه سایر قیود ماده براش نبود. چرا؟ چون سایر قیود ماده لازمه ماده است تو این عالم، و اون عالم که این عالم نبود. و پس الباس ماده همراه ماده نبود، لذا نفس فقط به ماده تعلق گرفت، به سایر الباس آلوده نشد. چون چنین بود از انت به ربوبیه به صفای فطرتها. من عمدن به ربوبیه رو جلو خوندم که معلوم بشه به ربوبیه متعلق به از انت به صفای فطرتها باید سببیه است. به خاطر صفای فطرتش این نفس چون آلوده نشده بود به قیود ماده، هنوز صاف باقی مونده بود، لذا از انت به ربوبیه اعتقاد پیدا کرد به ربوبیت و بلا گفت. و انهو عطف بر ربوبیته، یعنی از انت به ربوبیه و از انت به انهو تعالی یربیهم فی هذه المواد، اعتقاد پیدا کرد که خداوند است که داره این انسانها رو تربیت میکنه در این مواد، اما تربیتشون میکنه لسعادت دار المعاد. یعنی دو چیز مورد اعتقادش قرار گرفت، هم این که خداوند ربه، هم این که در آینده معادیست که داره تربیت میشه بر اون معاد. یعنی نفس فهمید که تعلقش به ماده بیفایده نبوده، تعلقش به ماده برای این بوده که در ضمن این ماده کارهایی بکند که سعادت پیدا کند برای ورود در معاد و سعادتمند بشه، لذا اعتراضی هم نداره، خوشحالم هست که به ماده تعلق میگیره، چون میدونه زمینه کمالش با همین تعلق فراهم میشه. و الا جاداش بگه خداوندم من چه مثلا گناهی کردم که این همه تنزل کنم به ماده تعلق میگیرم؟ هیچ این سوالم نکرد، چون فهمید که تعلقش به ماده برای خودش ارزشمنده. و انهو و فهمید که خداوند اونها رو تربیت میکند، این نفوس رو تربیت میکند در این موادی که بهشون داده برای رسیدن به سعادت دار المعاد. این تمام بحث ایشون بود. بعد میگه و هازا این نما وقع فی موتن الغیب ربوبی، این داستان در اونجا واقع شد، در موتن غیب که موتن ربوبی بود، از مرتبه الهی پایین تر بود، چون به نفس الهی گفتن تنزل کن، نفس الهی تنزل کرد به موتن ربوبی، چون ربوبیت بعد از الهیته، اون نفس الهی تنزل کرد به مقام ربوبی و در اون موتن ربوبی این قضایا اتفاق افتاد. با هزا این نما وقع فی موتن الغیب ربوبی لأن النفس هی محل و سلطنت ربوبیه، چون نفس محل سلطنت ربوبی بود، یعنی این سلطنت که سلطنت ربوبی است بر نفس عارض شد و نفس این ربوبیت رو و این سلطنت رو پیدا کرد و معلوم میشه در مقام ربوبی این وضع رو پیدا کرد، یعنی تو عالم رب این کارهایی رو که خدا بهش دستور داد انجام داد، چون خداوند در عالم رب، در عالم ربوبی با کارگزاران پرورش میدهد و تربیت میکنه موجودات رو. یکی از کارگزاران همین نفسه که سلطنتی که عبارت است از ربوبیت بر او عارض شد و به او داده شد. سلطنت اضافهش به ربوبیت اضافه بیانیه است، سلطنتی که ربوبیت است محلش نفس شد. ما ببینید محل اراده خودمون هستیم، نفس ما محل اراده ماست، محل سلطنت اراده ماست. اینو میخوام توضیح بدم برای محل که نفس چطوری محل میشه. نفس ما محل سلطنت اراده ماست، یعنی اراده ما یه سلطنتیه، سلطنتی داره و یه سلطانیه، محلش نفس ماست، یعنی این بر نفس من عارض میشه، کمالی از کمالات نفس منه و به وسیله نفس من هم اظهار میشه. اون نفس کلیه هم محل سلطنت ربوبیت بود، یعنی یکی از کارگزاران رب بود، یکی از کارگزاران رب بود که خداوند به اذن خداوند باید کار پرورش رو انجام میداد. سلطنتی که عبارت از ربوبیت خاص خودش بود برش عارض بود، چون اینطور بود در عالم ربوبی داشت پرورش می‌داد برخلاف نفسی که اینجا میاد، این از عالم ربوبی آمده تو عالم ماده. اون نفسی که اونجا بود محل سلطنت ربوبی بود و کارهای ربوبی رو انجام میداد، یعنی کارگزار رب بود به اذن الله. با این بیانی که کردن دیگه انشاءالله روشنه که چی گفته میشه. ولها این نفس فقط تو عالم ربوبیت نیست، عالم بعدی هم میاد با تنزلاتش. ولها برای این نفس مقامات دیگری هم هست و مخاطبات اکثر است در عوالم الوهیه و در مباطن متأخر از الوهیه و ربوبیه. یعنی فکر نکنید که نفس همین یک بار مورد سوال جواب قرار گرفت، در عوالم دیگر هم امتحان شد، فقط هم یک عالم نبود، عوالمی که قبل از این بود یعنی الوهیت، و در عوالمی که بعد از الوهیت ربوبیت است که فاصل است بین اون الوهیت تا این عالم ماده، فاصل است بین اون و این عالم ماده. در این مباطن همه امتحان شد. و فی المباطن المتأخرت عن الالوهیه و ربوبیه و سیجی و بعض انوارها، انوار این نفس فی تی الاخبار الاتیه انشاءالله تعالی. خب بحث تمام شد. تا اینجا نتیجه بحث ما این شد که بیان کردیم چگونه این عالم زر اتفاق افتاد. اما اینکه این مطلب چرا اختصاص به ذریه داده شد، آیا آبا استثناء بودن یا آبا هم داخل در این ذریه میشوند، دو تا توجیهی که ایشون بعدا میگه انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. بازم اشاره میکنم آنچه که ایشون گفت ما خوندیم، نخواستیم بگیم آنچه واقعیت بود این است، این برداشت ایشونه، دیگران اونجور دیگه برداشت کردن. آنچه که واقعیت است همونیست که اتفاق افتاده و ما هم به همون معتقدیم، هر چی از چه بدانیم چه ندانیم بل اجمال به اون معتقدیم. اما اینکه همین نحویست که ایشون توضیح داده، این شاید شایدم به نحویست که دیگران توضیح دادن، همش محتمله، به عنوان یک احتمال قبول داریم. و میخوام بگیم مخالف قواعد هم نیست حرفای ایشون، طبق قواعدی که خودشون قبول دارن این کلمات گفته شده. اما حالا حکایت از واقعیت میکند و همون واقع رو 100% نشون میده، نه ما این ادعا رو نداریم، این اعتقاد رو نداریم، میگیم هر چی که واقعیت هست ما به همون واقعیت معتقدیم، نه اینجا بلکه در همه جا.
نفس نفس ناطق باشه، نفس شخصی باشه؟
نه نفس شخصی نیست. این لأن نفس یعنی همین نفسی که گفتیم، همین نفسی که با همین الف لام عهد داریم بهش اشاره میکنیم، همین نفسی که تا حالا درش داریم بحث میکنیم که همون نفس الهیه بود، نفس ناطق الهیه بود، اون محل سلطنت ربوبی است. ما هم البته محل سلطنت ربوبی هستیم، نفس ما هم داره اداره میکنه بدن خودش رو و این از همون ربوبیت اله داره استفاده میکنه، اداره میکنه. تمام موجوداتی که مربی هستند اینها کارگزاران ربوبیت اله هستند، هیچکی از جانب خودش نمیتونه ربوبیت کنه، ربوبیت از اونجا داره میاد، منتها تنزلات. هممون محل سلطنت ربوبی هستیم، همه نفوس، به خاطر اینکه داره تدبیر میکنه بدن رو، و این تدبیر بدون اذن خدا نیست، با اذن خداست. و پس همه ما کارگزاران ربوبی هستیم، منتها پایین پاییناش، نه اون متوسطاش. ولی این نفسی که در اینجا مطرحه، نفس جزئی ما که تو این دنیاست نیست، اگرچه نفس ما هم مظهر محل سلطنت ربوبی هست از کردم در اون مراتب اخیر، اما این نفسی که در اینجا گفته میشه همون نفس ناطق الهی است که در چند خط قبل ذکرش رفت.
اصلا نفس
ستا شد،
نفس کلی، نفس ناطق، نفس شخصی،
شاید خیلی بیش از اینه،
امروز این بحث شدید
بله، شاید خیلی بیش از اینه باشه.